بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که هدایت الهی که همون عنایت الهی است، از فطرت شروع میشه و به عصمت ختم میشه. و مرحله اولا فطرت است، بعد نور عقل است، بعد دستورات شرع. که شرط اساسی برای وارد شدن به مرحله عنایت خاص که اسمش می‌ذاریم توفیق، این است که این سه مرحله را به خوبی گذرانده باشد. اون وقت است که خداوند عنایت خاصش را، اون عنایت عام بود، این مبدل میشه به عنایت خاص. یعنی خداوند یک توجه خاصی به این پیدا میکنه. در این زمینه روایاتی هست، بسیار روایت ناب و شریف. این روایت ها خوندنش برای انسان نورانیت ایجاد میکنه و از خدا بخواهیم که از کسانی باشیم که منظور این روایات است. مرحوم کلینی به سند صحیح از حماد ابن بشیر نقل می کند، می گوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی امام صادق از پیغمبر اکرم نقل می کند که خود پیغمبر اکرم نیز از خداوند نقل می کند. یعنی مطلبی است که پیغمبر به عنوان ناقل و گوینده خداست. البته اینا رو میگیم حدیث قدسی، چون به عنوان وحی قرآنی نیست. پیغمبر میفرماید قال الله عز وجل و ما يتقرب الي عبد من عبادي بشيء احب مما افترضت عليه، یعنی هر بنده ای از بندگان من اگر میخواد به من نزدیک بشود، بهترین وسیله برای نزدیک شدن او به من این است که واجبات مرا خوب انجام بده. یعنی مواظبت بکنه رو واجبات، این اصل کاره. عبارت دو مرتبه میخونم و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء، یعنی هیچ چیزی او را به من نزدیکتر نمیکند از چی؟ احب مما افترضت علیه، که من دوست دارم این است که اون واجبات را خوب انجام بده. ولی این عبد به این اندازه قانع نیست. چرا؟ چون او علاوه بر واجبات، مستحبات و نوافل را هم انجام میده که من نزدیکتر بشه. و انه لیتقرب الی بالنافله، و در این راه اونقدر میکوشد و استقامت به خرج میده، حتى أحبه. تا موقعی که من دیگه او را علاقه پیدا بکنم، او را وقت دوست میدارم. این عبد نه تنها مقرب، محبوب منم خواهد شد. خب حالا اگر انسان در سایه این کوشش در اداء واجبات و مقداری از مستحبات، اون وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه خدا ما رو دوست داره. اون وقت نتیجه دوست داشتن این میشه. اینجا رو خوب گوش بدید. فاذا احببته، میگه خدا من اگر کسی رو من دوست داشتم، به او علاقه پیدا کردم، کنت اذن سمعه الذي يسمع به، این گوشش دیگه گوش خدایی میشه. اون چی که میشنود خداییست. کنت سمعه الذي يسمع به، او وقت گوش او منم، از راه من میشنود. و بصره الذي يبصر به، چشم و بینایی او باز منم، از دیدگاه من نگاه میکنه. و لسانه الذي ينطق به، زبانی که او سخن میگوید دیگه زبان الهی خواهد بود، یعنی اون چی که میشنود خداییست، اون چی که میبیند خداییست، اون چی که میگوید خدایی خواهد بود، چون در همین کانال قرار گرفت. و یده التي يبطش بها، یعنی این دستش که کار میکنه، هر کاری انجام بده خداییه. یعنی اصلا این دستا دیگه جز کار خدایی کار دیگری نمیکنه. خب کسی که گوشش، چشمش، به شما عرشد به این که دستش، زبانش همش خداگونه رفتار کند، یک بنده کاملا شایسته است. اون وقت میفرماید ان دعانی عجبتو، این جور عبد هر چه از من بخواد فورا اجابته. ان دعانی عجبتو و ان سالنی، هر درخواستی هم از من بکنه اعطیتو. اصلا من این روایت زیلم داره، من ذره‌ای به خودم اجازه نمیدم که این عبد نگران بشه. اگه چیز از من خواست زود بهش بگم، نمیخوام دیگه ناراحت بشه، چون این دیگه خداگونه است کارهاش، رفتارش. اون وقت این روایت در کافی جلد 2 صفحه 352، رقم روایت هم 8. در سوره بقره هم که این آیه همه این مطالب را در یک کلمه جمع کرده. خوب دقت کن تو این آیه شریفه، در سوره بقره آیه 282 یه جمله بیشتر نیست. و اتقوا الله و یعلمکم، میگه شما با تقوا باشید. تقوا را من به شما عرض کردم، یعنی تعهد گونه رفتار کنید، کاراتون از روی تعهد باشد، یعنی فکر کنید انسانید، انسان تعهداتی داره، مسلمانی، اسلام تعهد داره. با تقوا یعنی متعهد است که این تعهدات را انجام بده. و اتقوا الله و یعلمکم، دو کلمه همه این خطبه ها، همه این حرفا در زیر هم یک کلمه است. پس ببینید ما اگر راست میگیم شاگرد مکتب اهل بیت هستیم، باید این فرمایشات روی ما اثر بذاره. اینقدر ائمه را زجرشون ندیم که چه شاگردای چسیفیدی دارن. حضرت در یک نامه است، نامه شماره نامه حضرت امیر در نجم البلاغه شمارش 28 یه جمله‌ای داره خیلی عالی، خیلی عالی. قال علیه السلام فإنا صناع ربنا و الناس بعد صناع لنا. هیچ فکر کردین اون جمله هم چی؟ میگه ما، یعنی ما اولیای مقربین درگاه حق تعالی، انبیا، اولیا، ائمه معصومین، صناع ربنا یعنی خدا ما رو ساخته، خدا ما رو اونجوری که میخواد ساخته. خدا به حضرت موسی اگه نظرتون باشه در سوره طه آیه 41 میفهمد واصطنعتک لنفسی، میگه اصلا من تو رو ساختم برای خودم. فاستمع لما یوحا، پس حالا گوش بده چی بهت میگم، هر چی گفتم همون انجام بده. اما این جمله اینه، میگه واصطنعتک لنفسی، پیامبران ساخته شده دست خدا هستن کاملا. حضرت رسول میفهمد ادبنی ربی فاحسن تأدیب، خوب تربیتم کرده خدا، پس اینا ساخته شده دست خدا هستن. اون وقت ولی دیگران باید به دست ما ساخته بشن. خب پس باید تو باید افتخار بکنی که اگر ساخته شده دست مولا امیر مومن هستی، ساخته شده امام زمان هستی. چجوری ساخته میشین؟ این حرفاشونو گوش بدیم چی میگن. فإنا صناع ربنا و الناس بعد صناع لنا. اینا مرحله عنایت خاصه که ما اسمو گوشیم چی؟ توفیق. که توفیق هم چی گفتیم؟ تمهید الاسباب نحو المطلوب الخیر. خداوند اسباب که ما را به سوی خوبی ها، به سوی زیبایی ها هدایت بکند، زمینه را برامون فراهم بکنه. این زمینه فراهم کردن، این اسمش توفیقه. ولذا کسی که تحت عنایت خاص خدا قرار میگیره، برای حرکت به سوی کارهای خوب زمینه براش آماده است. یعنی خیلی خوب میتونه، خیلی اصلا میخوان کار خوب بکنن اما اینقدر گرفتاری دارن که نمیتونه. ایمانی که این عنایت خاص شاملشون نشده، صد جور گرفتاری براشون پیش اومده که اگه میخواد یه صله رحم بکنه نمیرسه بغداد. نجف مسجد سهله، مثل همین مسجد جمکران، شبای چهارشنبه، خب شبای چهارشنبه ماشینا مرتب میره برای مسجد سهله، همه هم علما فلان همه میرن. یه دفعه توی ماشین سوار شدیم، یه نفر نجفی خیلیم خوشتیپ بود، فلان چفیه اول نو، این هم تو ماشین سوار شده بود. یکی از حرفایی که توی ماشین زد گفت شما ها کجا میرین؟ گفت یعنی من چه سهله. خب این ماشین میره کوه بعد میره سهله، این نمیخواست بره من سهله. او وقت گفت من 40 سال من چه سهله نرفتم. این چه بدبختی، یکی بچه نجف باشه سلب توفیق شده ازش دیگه. لذا خدا نکند که این عنایت خاصش خدا از کسی برداره، تا برداشیم تو چنگال شیطان. و 40 سال تو نجف هستی من چه سالی میکنی میزن علای حاله. پس مسئله عنایت خاص اینه، و این عنایت خاصه. از این مرحله که اگر آمد بالا، اومد بالا، تونست خودش را بسازه خوب تحت این رهنمودها، آرام آرام حرکت میره به اوج برسه. اوج کجاست؟ عصمت. شما خیال نکنید که عصمت فقط در این چهار دم معصومه. ان الله اخفى اولیاءه بین عباده، خداوند اولیاء خودش را در بین بندگان مخفی کرده. این چهار دم معصوم چون باید شناخته بشن معرفی شدن، ولی بقیه چه ضرورت داره؟ چه ضرورت داره؟ کسانی هستن که به این مقامات، حالا نمیخوام بگیم به مقام مثلا حضرت موسی و جعفر برسن، نه، خودشون تا این نزدیکی ها میتونن برسن. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد، مخصوص همینه. یعنی تو میتونی یواش یواش خودت به نزدیکی های حضرت موسی برسونی، حالا موسی نمیشه. میان مرحوم علامه از پسرش پرسید تو میخوای چی بشی؟ گفت میخوام تو بشم. گفت اشتباه کردی، من میخواستم امام صادق بشم، این شدم. از هدف را بزرگ بگیر تا لااقل به نزدیکی او برسی، کوتاه نظر نباش. پس این درجات همینجوری پشت سر هم قابل طی کردن است. راه برای هیچ کس بسته نیست. راه تکامل، راه تکامل در مدارج انسانی برای هیچ کس بسته نیست، برای همه باز است. شرایطش هم خیلی روشن است. که اون مرتبه عصمت، خود عصمت هم عرض کردیم مراتب داره، و در آیه شریفه اشاره به همین مقام عصمت میخواد بکنه. کدوم آیه؟ آیه سوره جن آیه 16 میفرماید و ان لو استقاموا علی الطریقه، یعنی این روشی را که از فطرت شروع شده استقامت بکنه رو همین را، کج و راست نره، درنگ نکنه، نصف را انصراف نده، استقامت داشته باشه، حرکت کنه. و ان لو استقاموا علی الطریقه، میدونه به کجا میرسه؟ لأسقیناهم ماء غدقا، به جایی میرسه که ما اونها را سیراب میکنیم از اون شربت خوشگوار و لبریز. لأسقیناهم ماء غدقا، غدق یعنی سرشار، لبریز، نه کم و اینا، خوب. حالا این مسئله عصمت میخواییم ببینیم. ما تا اینجا بحث آوردیم تا به مسئله یطهرکم تطهیرا برسیم، که این آیه تطهیر، این آیه عصمته. عصمت معلوم شد که چیه؟ قصه غایت القصوای این حرکت هدایی است. بسیاری از علمای اهل سنت و به جای خودش علمای شیعه همگی اتفاق نظر دارن که این آیه عصمت را میرساند برای اهل و یکی از دلائلشون بر این که این آیه مخصوص زوجات نیست همین است. خودشون میگن، میگن ما که برای زوجات پیغمبر عصمت قائل نیستیم. پس این آیه چون مسئله عصمت را مطرح کرده، قطعا این مخصوص افرادی است که ما باید اونها را معصوم بدونیم. چون اینو بدونید ها، خود علماء اهل سنت مثلا این شما شاید که محی الدین ابن عربی اگه شما بینید در کتاب فتوحات مکیش راجع به حضرت مهدی خیلی زیاد صحبت میکنه، خیلی زیاد به این معنا، 4 مجلد قطوره تو همه مجلد حضرت مهدی صحبت میکنه، خیلی وصفه عجیب. در یک جایشون عصمت حضرت حجت ثابت میکنه، یعنی اینا برای اینا هم عصمت قائلن. حرف عجیبی داره، میگه این که پیغمبر فرموده یملع به الارض عدلا و قسطا، ما از این فهم که خودش معصومه. اون وقت اینو میگه، میگه ما عصمت پیغمبر را به دلیل عقل ثابت میکنیم، اما عصمت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف را به نص صریح پیغمبر. پس اینا تو این وادی ها هستن. ولذا ببینی شما ابن حجر هیثمی یا هیثمی فرق میکنه، این یه کتابی داره به نام از سوائق المحرقه، یعنی سائقهای سوزنده. خب کیا رو میسوزونه؟ لأهل البدع و زندقه. سوزنده است اهل بدعت و زندقه را. مقصودش کیاست؟ ما هست. اما در این کتاب اونقدر راجع به ائمه علیه السلام، واقعا مطالب ارزنده والا تحقیق که اصلا میرسونه این مرد شیفته 12 معصومه. این 12 معصومه دونه دونه روشون یک بحثایی میکنه جالب. شما ببینید خود این ابن حجر به علی که میرسه دیگه قوغا میکنه، قوغا میکنه. او وقت میگه به این که ابی سعید خدری به سند صحیح از پیغمبر نقل میکند راجع به این آیه، وقفوهم انهم مسئولون، یعنی روز قیامت میگن وایسین درنگ باید یک سوال را پاسخ بدین. وقفوهم انهم مسئولون. وقت ابو سعید خدری میگوید قال رسول الله انهم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. اینو کی نقل میکنه؟ همین ابن حجر. بعد توضیح میده، شرح میکنه چندین سطر توضیح میده، میگه ببین خداوند اجر رسالت پیغمبر اسلام را مودت اهل بیت قرار داده، ولایت علی قرار داده، پس اونجا شماها را جلوتون میگیرن. میگه این حدیث درستیه، که آیا این اجر رسالت که ولایت علی هست درست انجام دادیم یا نه؟ قوغا میکنه تو این زمین ها. لذا ما میگیم تو به هر چی میخوای به ما بد بگو، اما به آقاهامون که داری تعریف میکنیم. لذا این کتاب برای ما خوب کتاب میکنیم. ببینید در اینجا ایشون مفصلتر از همه در صدد اثبات عصمت اهل بیته و دلائل زیادی هم میاره. به شما ارشاد به این که ببینید در آیه میفهمد و یطهرکم تطهیرا. این تعبیر هیچ جای قرآن وجود نداره، همین یک جا در سوره احزاب، اونم راجع به اهل بیت. ببینید یطهرکم تطهیرا، یطهرکم تو قرآن هست اما تطهیرن نیست، که این یک اصطلاح فنیه نیست که وقتمونم تره تمام میشه، انشالله توضیح میدم. خیلی اینجا بحث های ادبی علمی است که بیشترشم همین از کردم بزرگان اهل سنت مطرح کردن، البته علما ما هم گفتن، ولی برای اینکه بدونید مسئله اجماع مسلمان هاست برای این مسئله. و السلام علیکم و رحمت.